فصل 16 مازاما. دریاچه کریتر در گذشته کوهی به نام مازاما بوده است. آن کوه با کوه‌های آتشفشانی زنجیره‌ای خاموشی که در مسیر پاسیفیک کرست از آنها عبور کرده بودم تفاوت چندانی نداشته. کوه مکلولین، قله‌های سخوهر، کوه واشنگتن، کوه جک سنگشتی، کوه جفرسون و کوه هود. به جز اینکه از همه آنها بزرگتر بوده و در ارتفاعی کمتر از 12,000 پایی قرار داشته است. کوه مازاما در حدود 7,700 سال پیش بر اثر فوران عظیمی که 42 برابر بیشتر از فورانی که کوه سنت هلن را در سال 1980 تخریب کرده منفجر شده است. این بزرگترین فوران آتش فشان در محدوده کسکدز در 1,000,000 سال گذشته بوده. در پی تخریب مازاما، خاکستر و سنگ آتش فشانی تا 500,000 مایل مکعب از چشمنداز را پوشانده. تقریباً تمام اورگون و همینطور آلبرتای کانادا را. قبیله کامس که شاهد این انفجار بوده اند، باور داشتند که این جنگی شدید میان یائو، روح دنیای مردگان و اسکل، روح آسمان بوده است. وقتی جنگ به پایان رسیده، یائو به دنیای مردگان بازگشته و کوه مازاما تبدیل به یک کاسه خالی شده است. به آن مخروط کاسه آتش فشانی می گویند، چیزی که برخلاف کوه است، کوهی که قلبش کنده شده. به آرامی در طول صدها سال با جمع شدن باران و برفای آب شده ی اورگون، کاسه آتش فشانی پر از آب می شود و سرانجام تبدیل به دریاچه‌ای می شود که حالا هست. دریاچه‌ای با عمقی بیش از 1,900 پا. دریاچه کریتر عمیق‌ترین دریاچه ایالات متحده و یکی از عمیق‌ترین دریاچه‌های دنیاست. وقتی در مینه‌سوتا بودم، درباره دریاچه‌ها مقدار کمی اطلاعات داشتم. ولی همانطور که از اشلند دور می‌شدم، نمی‌توانستم تصور کنم که دریاچه کریتر چگونه است. گمان می‌کردم که دریاچه‌ای همچون سوپریور است. همان دریاچه‌ای که مادرم در نزدیکی آن مرد و برای همیشه در افق آبی آن محو شد. کتاب راهنمایم فقط توضیح داده بود که اولین جایی که از دریاچه می‌بینم 900 پا بالاتر از سطح آب قرار گرفته و باور نکردنی است. حالا کتاب راهنمای جدیدی داشتم. یک کتاب مقدس جدید. مسیر پاسیفیک کرست، جلد دوم، اورگون و واشنگتن. هرچند آن را از فروشگاه اشلند خریده و 130 صفحه اولش را جدا کرده بودم. زیرا دیگر به بخش واشنگتن نیازی نداشتم. در اولین شب خارج شدنم از اشلند، پیش از آن که بخوابم کتاب را ورق زده و بعضی از صفحاتش را مطالعه کرده بودم. همان کاری که با کتاب راهنمای کالیفرنیا در اولین شب پیاده رویم در مسیر انجام می دادم. همانطور که در روزهای اول خارج شدن از اشلند پیاده روی می کردم، بخشی از کوه شستا را در جنوب می دیدم. ولی به محض ورود به جنگل دیگر ناپدید شد. مسافران مسیر از اورگون به عنوان تونل سبز یاد می کنند، زیرا در آن چشمانداز کمتری نسبت به کالیفرنیا وجود دارد. دیگر احساس نمی کردم که لازم است وقتی راه می روم همه جا را نگاه کنم. احساس عجیبی بود که به غیر از زمین به جایی نگاه نمی کردم. کالیفرنیا چشماندازی متفاوت برایم به ارمغان آورده بود. ولی اورگون دوباره تغییرش داد. همه چشماندازها در نزدیکیم بودند. از میان جنگل‌های عظیم و مجلل و درخت‌های سنوبر داگلاس عبور کردم. از داخل جنگل ملی رودخانه سرکش گذشتم و در زیر درخت‌های کهنسال عظیم قدم زدم و به محلی رسیدم که همچون همون جایی که چند هفته قبل دیده بودم درخت‌هایش را قطع کرده بودند. یک غروب در میان درخت‌های ویرانه گم شدم. و پس از چند ساعت پیاده روی مسیر پاسیفیک کرست را پیدا کردم. هوا آفتابی و صاف ولی سرد بود و هر روز با گذشت زمان و نزدیک شدن به دریاچه آسمان که در 6000 پایی مسیر قرار داشت، هوا سردتر می شد. همونطور که در امتداد مرتفع‌ترین صخره‌ها و تخت سنگ‌های آتش فشانی پیاده روی می کردم، چشم‌اندازها دوباره نمایان شدند. گهگاهی در پایین مسیر نمای دریاچه‌ها و زمین‌های گسترده فراسویشان را می دیدم. با وجود خورشید احساس می کردم که به جای اواسط بعد از ظهری در ماه اوت، صبح زودی در اوایل اکتبر است. مجبور بودم حرکت کنم تا گرم بمانم. اگر بیش از 5 دقیقه توقف می کردم، عرق روی کمرم یخ می کرد. پس از ترک اشلند با کسی همراه نشده بودم. حالا فقط تعدادی مسافر چند روزه و کسانی که فقط یک شب را در مسیر پاسیفیک می گذراندند، ملاقات می کردم. آنها یا به کوه‌های بالایی می رفتند یا به دریاچه‌های پایینی. بیشتر اوقات تنها بودم که عجیب هم نبود. سرما باعث شده بود که مسیر خالی تر از پیش شود. باد شاخه های درخت های پر استقامت را به اهتزاز در می آورد. سرد بود. حتی سردتر از وقتی که در میان برف های سیرا نوادا بودم. هرچند که فقط تکه های کوچکی از برف در اطرافم می دیدم. فهمیدم دلیلش این است که پیشتر در میان کوه ها تابستان فرا رسیده و حالا که 6 هفته از تابستان گذشته، تابستان از میان کوه ها رفته و پاییز فرا رسیده و میخواهد مرا از پا درآورد. یک شب توقف کردم تا چادر بزنم. لباسهایم را که عرقی بودن درآوردم و هر لباس دیگری که داشتم به تن کردم. به سرعت شام درست کردم و به محض خوردن شام داخل کیسه خوابم رفتم. سرما تا مغز استخوانم رخنه کرده بود. سردتر از آن بود که بتوانم مطالعه کنم. با کلاه و دستکشم به حالت جنین پاهایم را در شکمم جمع کردم و به سختی خوابیدم. وقتی خورشید طلوع کرد، هوا منفی 3 درجه بود. چادرم را لایه نازک از برف پوشانده بود. بطری های آبم یخ زده بودند، هرچند که در چادر کنارم بودند. همانطور که چادرم را بدون نوشیدن یک جرعه آب جمع می کردم و به جای مخلوط گرانولا و سویای بهتر از شیر، شکلات می خوردم، دوباره به یاد مادرم افتادم. پس از ترک اشلند چند روزی بود که کم و بیش به ذهنم خطور می کرد و حالا سرانجام در روز برفی او آشکارا اینجا بود. 18 اوت بود، روز تولدش. آن روز 50 ساله می شد، اگر زنده بود. همانطور که در زیر خورشید سرد و پرفروغ اوت پیاده روی می کردم، با خودم گفتم که اون زنده نموند. اون 50 ساله نشد. اون هیچ وقت 50 ساله نمی شه. همانطور که راه می رفتم با خشمی شدید فکر کردم که 50 ساله شو مامان. 50 ساله لعنتی. باورم نمی شد که به دلیل آنکه در تولد 50 سالگیش زنده نبود، آنقدر از دست مادرم خشمگین بودم. به طور محسوسی تمایل داشتم تا مشتم را به صورتش بکوبم. در تولدهای پیشین مادرم چنین خشمی احساس نمی کردم. سال گذشته چیزی جز غم و اندوه نداشتم. در اولین سال تولدی که خودش نبود، تولدی که 46 ساله می شد، خاکسترهایش را به اتفاق ادی، کارن، لیف و پال در باغچه کوچکی که برای او در زمینمان ساخته بودیم، پراکنده کردم. درس تولد بعدیش کاری جز گریه در حالی که خیلی ساکت می نشستم و با دقت بسیار به آلبوم کامل رنگ روزها از جودی کالینز گوش می دادم انجام نمی دادم. به نظر می رسید که هر نوت از ترانه هایش یکی از سلول هایم است. فقط یک مرتبه در سال می توانستم به آن آلبوم گوش دهم تا به یاد خاطرات مادرم که در کودکی همین ترانه ها را می گذاشت بیفتم. آن آلبوم باعث می شد احساس کنم که مادرم آنجا کنارم است. در اتاق ایستاده. فقط او نبود و دیگر هرگز نمی توانست باشد. حالا که در مسیر پاسیفیک کرست بودم اجازه نمی دادم تا حتی یک خط از آن ترانه ها به ذهنم خطور کند. همه ی ترانه ها را از ایستگاه رادیویی که در سرم بود پاک کرده بودم. مصرانه می کوشیدم تا ذهنم آرامش داشته باشد. این 50th تولد مادرم بود و هیچ ترانه ای وجود نداشت. در عوض از کنار دریاچه ها عبور می کردم و از میان تخت سنگ های آتش فشانی می گذشتم که برفی که روی گل های وحشی میانشان نشسته بود در حال ذوب شدن بود. در حالی که در مورد مادرم فکرهای بی‌رحمانه ای می کردم با سرعتی بیشتر از همیشه راه می رفتم. مردن در 45 سالگی بدترین کار او بود. همانطور که پیاده روی می کردم، لیستی از باقی کارهای بدی که انجام داده بود درست کردم. با زحمت و دقت زیاد آنها را در ذهنم لیست می کردم. 1. در دوره ای او ماریجوانا مصرف می کرد ولی نه به طور منظم و از اینکه آن کار را جلوی من و برادر و خواهرم انجام دهد هیچ ابایی نداشت. یک مرتبه در حالت نشعه گفت این فقط یک گیاهه مثل چای. 2. برای برادرم، خواهرم و من اینکه ما را در ساختمانی که پر از مادرهای مجرد بود تنها بگذارد غیر معمول نبود. به ما می گفت به اندازه کافی بزرگ شده ایم که بتوانیم از خودمان برای چند ساعت مراقبت کنیم. زیرا استطاعت مالی ندارد تا برای من پرستار بچه بگیرد. علاوه بر این، در ساختمان مادرهای زیادی هستند و اگر مشکلی به وجود آید، می توانیم پیش آنها برویم. ولی ما مادر خودمان را می خواستیم. 3. در همان دوره، وقتی حقیقتاً عصبانی می شد، تهدیدمان می کرد که ما را با قاشق چوبی خواهد زد و چند مرتبه این کار را انجام داد. 4. وقتی که گفت اگر می خواهیم او را به جای مامان با نامش صدا بزنیم. هیچ مشکلی ندارد. 5. با دوستانش روابطی سرد و اغلب دورا دور داشت. آنها را دوست داشت ولی خیلی به آنها نزدیک نمی شد. فکر نمی کنم که حقیقتاً با هیچ کدامشان صمیمی شده باشد. با وجود این حقیقت که روابط خانواده هم سرد بود، همیشه باور داشت که روابط خانوادگی مهمتر و قوی تر از بقیه ی روابط هاست. از شرکت کردن در دور همی های دوستانش امتنا می کرد و در این حال خانواده من را نیز از شرکت در چنین محافلی محروم می کرد. گمان کنم دلیل این که وقتی مرد هیچ کسی بالای سرش نبود، دلیل این که دوستانش مرا در تبعیدگاه ناگزیرم تنها گذاشتند، این بود که او به هیچ کدام از آنها نزدیک نشده بود. هیچ کدام از آنها مرا به آغوش نکشیدند. آنها برایم آرزوهای خوب کردند ولی هیچ کدام مرا به مراسم شکرگزاری دعوت نکردند. یا روز تولد مادرم با من تماس نگرفتند تا پس از مرگ او حالی از من بپرسند. 6. با توجه به حرفهایی که می زد به طرز آزاردهندهی خوشبین بود. ما فقیر نیستیم چون از عشق غنی هستیم. یا وقتی یک دری بسته شه یه در دیگه باز میشه. دلایلی که هیچگاه درکشان نمی کردم. وقتی این حرف ها را می گفت دلم می خواست خفهش کنم. حتی وقتی در حال مردن بود. به علت خوشبینی مختصرش که با افسردگی آمیخته شده بود باور داشت که اگر مقدار زیادی آب سبز یا گندم بنوشد نخواهد مرد. 7. وقتی دبیرستانی بودم از من نپرسید که دلم می‌خواهد به چه دانشگاهی بروم. او مرا نمی‌برد تا دانشگاه‌ها را سیاحت کنم. نمی‌دانستم که مردم به دانشگاه‌های دور می‌روند. تا اینکه وقتی به دانشگاه رفتم و دیگران گفتند که چنین چیزی وجود دارد. مجبور بودم همه چیز را خودم متوجه شوم. برای تنها دانشگاهی که در شهر سنت پال بود درخواست فرستادم و دلیل درخواستم چیزی نبود جز آن که در بروشور ظاهری زیبا داشت و فقط 3 ساعت با آن فاصله داشتم. بله، در دبیرستان مقداری بی‌مبالات بودم و مانند دختران موطلایی ابله رفتار می کردم. بنابراین از سوی اجتماع رانده می شدم و دلیلش این بود که در خانه ای زندگی می کردم که از تشت مدفوع به عنوان دستشویی و از اجاق هیزومی برای گرم شدن استفاده می شد. ناپدریم موهایی بلند و ریشی پرپشت داشت و ماشینی قرازه که خودش با جوشکاری و به کمک اره و تعدادی تخت چوب 2x4 به 1 وانت تبدیلش کرده بود. و مادری که به شکارچیان سنگدل محلی چیزهایی مانند فکر کنم در حقیقت شکار به نوعی قتل است می گفت. اما می دانست که من باهوش هستم. می دانست که از لحاظ فکری آگاهم، برای مطالعه کتاب‌ها حریص هستم. در تمامی آزمون‌های استاندارد بالاترین نمره را به دست می‌آورم. و همه جز من و او متعجب می‌شدند. چرا او نمی‌گفت: "هی، شاید بهتر باشه برای هاروارد درخواست بدی. شاید بهتر باشه برای دانشگاه ییل درخواست بدی." آن زمان فکر هاروارد و ییل حتی به ذهنم هم خطور نمی‌کرد. در نظرم آنها دانشگاه‌های تخیلی بودند. بعدها متوجه شدم که هاروارد و ییل واقعی هستند. و حتی اگر پیشتر می‌دانستم، آنها مرا راه نمی‌دادند. صادقانه در حد استانداردهایشان نبودم. حقیقتی که از درون داغانم می‌کرد این بود که هیچگاه شانسم را امتحان نکرده بودم. ولی حالا دیگر دیر شده بود. این را می‌دانستم. و برای سرزنش کردن مادری وجود داشت که مرده بود، منزوی بود، بیش از حد خوشبین بود، از دانشگاه ها بی اطلاع بود، گاهی بچه هایش را رها می کرد، علف استعمال می کرد، با قاشق چوبی حکم فرمایی می کرد و می گفت که هر جوری دوست دارید صدایم کنید. او کوتاهی کرد. او در حقم کوتاهی کرده بود. با خودم فکر کردم لعنت بهش. آنقدر خشمگین شده بودم که توقف کردم و سپس زجه زدم بدون آن که اشکی بریزم. فقط یک سری نعره های بلند که در بدنم جریان داشت و ایستادن را برایم سخت کرده بود. مجبور شدم خم شوم، ناله می کردم. در حالی که دست هایم را روی زانوهایم گذاشته بودم، کولم به شدت روی پشتم سنگین می کرد. چوب اسکیم به زمین برخورد می کرد و سر و صدا می کرد. تمام زندگی احمقانه‌ای که داشتم داشت از گلویم خارج می شد. این اشتباه بود. این خیلی بی‌رحمانه بود که مادرم از من گرفته شد. حتی نتوانستم به طور کامل از او متنفر شوم. نتوانستم بزرگ شوم و از او فاصله بگیرم. و جلوی دوستانم از او بدگویی کنم و به دلیل اینکه او چیزهایی که می‌خواستم را به شیوهی دیگر انجام داده در مقابلش بایستم. و سپس که بزرگتر شدم متوجه شدم که او تا جایی که در توانش بوده بهترین کارها را انجام داده. و متوجه شدم چیزی که او انجام داده فوق‌العاده بوده و دوباره به آغوشش بکشم. مرگ او آن را ویران کرد. مرگ او مرا ویران کرد. مرگ او غرور اوج جوانیم را نابود کرد. مرگ او مجبورم کرد بیدرنگ بزرگ شوم و قصورهای مادرانش را ببخشم و در این حال باعث شد که همیشه کودک بمانم. زندگیم در آن جدایی زودرس هم به اتمام رسید و هم آغاز شد. او مادرم بود. ولی من بی مادر بودم. من در دام او افتاده بودم اما کاملا تنها. او برای همیشه کاسه‌ای خالی شده بود که هیچ کس نمی توانست آن را پر کند. من مجبور بودم خودم آن را دوباره و دوباره و دوباره پر کنم. در چند مایل بعدی همانطور که راه می رفتم پیوسته زیر لب می گفتم لعنت بهش. از خشم سرعتم افزایش یافته بود ولی به زودی سرعتم کاهش یافت و روی تخت سنگی نشستم. مجموعی از گلها در زیر پاهایم بالا آمده بودند. گلبرگ های صورتی کمرنگشان در حاشیه تخت سنگ ها قرار داشتند. با خودم فکر کردم گل زعفران. نامش در ذهنم خطور کرد، زیرا مادرم به من یاد داده بود. در خاکی که خاکسترهایش را رویش پراکنده کرده بودم، همین گلها رویده بودند. دستم را دراز کرده و گلبرگ های یکی از آنها را لمس کردم. احساس می کردم که خشم دارد از بدنم تخلیه می شود. هنگامی که بلند شدم و دوباره پیاده روی را آغاز کردم، دیگر از دست مادرم خشمگین نبودم. حقیقت این بود که با وجود تمام آن چیزها، او مادری خارق‌العاده بود. این را وقتی در حال بزرگ شدن بودم می دانستم. این را در روزهایی که در حال مردن بود می دانستم. این را حالا می دانستم و می دانستم که چیز مهمی بود. آن خیلی چیز زیادی بود. دوستان زیادی داشتم که مادرانشان مهم نبود که چقدر زنده مانده باشند. هیچگاه عشقی را که مادرم به من می داد به آنها نمی دادن. مادرم می دانست که عشقش بزرگترین دستاوردش است. این چیزی بود که وقتی متوجه شد حقیقتاً دارد می میرد و به زودی هم می میرد نسبت به آن اطمینان داشت. این چیزی بود که باعث شده بود خیلی نگران نباشد که دارد من و کارن و لیف را ترک می کند. در آخرین روزهای زندگیش مصرانه می گفت من هر کاری که تونستم برات انجام دادم. تاییدش کردم. آره. درست می گفت. انجام داده بود. انجام داده بود. انجام داده بود. او حد اکثر مادری را در حق ما انجام داده بود. از عشق ورزیدن ذره‌ای دریغ نمی کرد. گفت من همیشه کنارت هستم. مهم نیست چه جوری. گفتم آره و بازوی لطیفش را نوازش کردم. وقتی به اندازه این مریض شد که دیگر فهمید دارد میمیرد، وقتی در گام‌های پایانی رسیدن به جهنم بودیم، وقتی که دیگر می‌دانستیم هیچ مقدار آب سبزی گندم نمی‌تواند نجاتش دهد، از او پرسیدم که دوست دارد با جسدش چه کار کنیم؟ بسوزانیم یا به خاک بسپاریم؟ هرچند که او فقط به من خیره شده بود. گویی داشتم هلندی صحبت می کردم. پس از مدتی گفت می خوام هر چیزی رو که میشه اهدا کرد اهدا کنم. منظورم انداممه. اجازه بده هر بخشی رو که می خوان اهدا کنن. گفتم باشه. فکر کردن به آن عجیب بود. اینکه برنامه های پیش بینی نشده ای در پیش نداشتیم. اینکه تصور کنم بخش‌هایی از مادرم در بدن فردی دیگر زندگی می‌کنند. پافشاری کردم. بعدش چی؟ تقریباً از رنج به سختی نفس می‌کشیدم. باید می‌دانستم این وظیفه من بود. دوست داری چه کار کنیم؟ با باقی موندت می‌خوای بسوزونیم یا به خاک بسپریم؟ گفت اهمیتی نداره. گفتم البته که برات اهمیت داره. واقعا برام مهم نیست. هرچی که فکر میکنی صلاح انجام بده. هر کاری که ارزون تره. پافشاری کردم. نه، باید به من بگی. من میخوام بدونم تو چی میخوای. این تصور که من تصمیم گیرنده باشم باعث وحشتم شد. گفت او شرل. از دستم خسته شده بود. چشم‌هایمان با تنشی غمزده یکدیگر را ملاقات کردند. هر مرتبه‌ای که به علت خوشبینی بیش از حدش می‌خواستم خفه‌اش کنم، او نیز می‌خواست به دلیل اینکه هیچگاه در رحم نبودم خفه‌ام کند. سرانجام گفت منو بسوزون، منو به خاکستر تبدیل کن. بنابراین انجامش دادیم. گرچه خاکسترهای جسد از چیزی نبود که انتظار داشتم. آنها مانند خاکسترهای چوب سوخته نبودند یا نرم و ابریشمی همچون ماسه. آنها مانند ریگ‌های رنگ پریده قاطی شده با سنگ ریزه زبر خاکستری رنگ بودند. بعضی از دانه‌هایش آنقدر بزرگ بود که می‌توانستم ببینم روزی استخوان بودند. روی جعبه‌ای که مردی در مرده شویخانه به دستم داد، به طرز عجیبی نشانی مادرم نوشته شده بود. آن را به خانه آوردم و در قفسه زیرین ویترین گذاشتم، جایی که او چیزهای مورد علاقه‌اش را نگه می داشت. ماه ژوئن بود. گذاشتم تا 18 اوت همانجا بماند. مانند سنگ قبری که برایش سفارش داده بودیم و همان هفته با خاک سرهایش رسیده بود. آن را در گوشه اتاق نشیمن گذاشته بودم. احتمالاً برای افرادی که می دیدند منظره ای ناراحت کننده بود. ولی برای من تسلی بخش بود. سنگش خاکستری تیره بود. نوشته هایش سفید. رویش نام و تاریخ تولد و جمله‌ای که در هنگام مریض‌تر شدنش بارها و بارها به ما می‌گفت نوشته شده بود. من همیشه کنارتون هستم. او می‌خواست که این را به خاطر بسپاریم و من انجامش دادم. این باعث می‌شد احساس کنم که او همیشه کنارم است. حداقل به طور استعاری و به نوعی نیز به معنای واقعی کلمه همراه هم بود. وقتی سرانجام سنگ قبرش را گذاشتیم و خاکسترهایش را با خاک مخلوط کردیم، من همه آنها را روی خاک نریختم. بعضی از تکه های بزرگش را درون دستم نگه داشتم. مدتی ایستادم. آماده نبودم که آنها را روی زمین رها کنم. آنها را رها نکردم. هرگز رهایشان نکردم. در شب تولد 50 سالگی مادرم دوباره عاشقش شدم. هرچند که هنوز هم نمی توانستم اجازه دهم تا ترانه های جودی کالینز وارد سرم بشوند. سرد بود. ولی نه به سردی شب گذشته. همه ی لباس هایم را به تن کرده و دستکش هایم را دستم کردم. درون چادرم نشستم و اولین صفحه های کتاب جدیدم را مطالعه کردم. بهترین مقالات آمریکایی سال 1991. معمولاً تا صبح منتظر می‌ماندم که هر صفحه ای را که شب گذشته خوانده بودم بسوزانم. ولی آن شب وقتی مطالعه‌ام به پایان رسید، از چادرم خارج شدم و با صفحه‌هایی که مطالعه کرده بودم آتشی روشن کردم. در حالی که آتش گرفتنشان را تماشا می‌کردم، نام مادرم را با صدای بلند می گفتم. انگار این مراسمی بود برای او. نام او باربارا بود. ولی بابی صدایش می زدند. بنابراین من نیز همین گونه صدایش می زدم. وقتی که آن شب به جای مامان بابی صدایش می زدم، احساسی همچون مکاشفه داشت. گویی اولین بار بود که به راستی متوجه می شدم که نه تنها او مادرم بوده، بلکه چیزی بیشتر بوده است. وقتی اون مرد، من آنها را نیز از دست دادم. بابی که او بود، زنی که جدا از آن چیزی بود که برای من به نظر می رسید، حالا ظاهراً کنارم بود. نیروی کامل و ناقص از حضور انسانی. انگار زندگیش نقاشی پیچیده روی یک دیوار بود و سرانجام می توانستم همه اش را ببینم. این که برایم چه کسی بوده و چه کسی نبوده. این که چقدر عمیقاً به من تعلق داشته و همچنین چقدر تعلق نداشته است. آخرین خواسته بابی که میخواست از اندامهایش برای کمک به دیگران استفاده شود برآورده نشد. یا به اندازه‌ای که او امید داشت برآورده نشد. وقتی مرد بدنش به علت سرطان و مورفین ویران شده بود. بدن 45 ساله از چیزی سمی بود. در نهایت آنها فقط توانستند از قرنیه هایش استفاده کنند. می دانستم که آن بخش از چشم چیزی جز یک غشاء شفاف نیست. ولی وقتی به چیزی که مادرم اهدا کرده بود فکر می کردم، به چنین چیزی توجه نمی کردم. به چشم های آبی شگفت‌انگیز فکر می کردم. چشم های آبی که در چهره فردی دیگر زندگی می کرد. چند ماه پس از مرگ مادرم یک نامه تشکر از بنیاد اهدا دریافت کردیم. نامه گفته بود که به علت سخاوت او فردی دیگر توانایی بینایی پیدا کرده است. دیوانه‌وار تمایل داشتم تا آن شخص را ببینم تا به چشمهایش خیره شوم. واجب نبود که آن مرد یا زن چیزی بگوید. همه چیزی که می‌خواستم این بود که به من نگاه کند. با شماره‌ای که در نامه بود تماس گرفتم تا پرسجو کنم، ولی به سرعت نادیدش گرفتم. به من گفته شد که محرمانه بودن این کار بیشترین اهمیت را دارد. پای حقوق دریافت کننده وسط بود. اجازه بدین درباره ماهیت اهدای مادرتون براتون توضیح بدم. زنی که آن سوی خط بود با صدایی شکیبا و دلگرم کننده این حرف را زد که مرا به یاد صدای برخی از مشاوران، کارکنان بیمارستان، پرستارها، دکترها و مسئولان کفن و دفنی که در هفته های پیش از مرگ و پس از مرگ مادرم با من صحبت کرده بودند انداخت. صدایی پر از اشتیاق و تقریباً بیش از حد متظاهرانه که باعث می شد این احساس به من منتقل شود که کاملاً در غمم تنها هستم. زن توضیح داد: ببینید، همه چشم اهدا نشده، بلکه فقط قرنیه. فریاد زدم: می دونم قرنیه چیه. هنوز می خوام بدونم که این آدم کیه تا اگه بتونم اون آقا یا خانم رو ببینم. فکر کنم شما این رو به من بدهکاری. تلفن را با ناراحتی قطع کردم، ولی ذره کوچکی از منطق که هنوز در وجودم زنده بود می دانست حق با آن زن است. مادرم دیگر آنجا نبود. چشمهای آبیش از بین رفته بود. دیگر هرگز نمی توانستم به آنها نگاه کنم. وقتی شعله های ورقهایی که سوزانده بودم خاموش شد و بلند شدم تا به چادرم بازگردم، از شرق صدای او و زوزه های بلند و دیوانه واری شنیدم. یک دست شغال. این صدا را بارها در شمال مینسوتا شنیده بودم. بنابراین مرا نمی ترسان. به یاد خانه افتادم. به آسمان نگاه کردم. ستاره ها در همه جا وجود داشتند. بسیار با شکوه و درخشان در برابر تاریکی. از دانستن اینکه اینجا بودنم خوششانسی است، احساس کردن اینکه همه چیز زیباتر از آن است که حالا به داخل چادرم بروم، به خود لرزیدم. ماه بعد کجا بودم؟ اینکه در مسیر نباشم ناممکن به نظر می رسید، ولی حقیقت داشت. به احتمال زیاد در پورتلند بودم و دلیلش چیزی جز نداشتن پول نبود. هنوز مقداری پول از اشلند باقی مانده بود، ولی تا وقتی که به پل خدایان می رسیدم چیزی از آن نمی ماند. در حالی که از طبیعت دریاچه آسمان عبور می کردم و به سوی بیابانهای اورگون می رفتم، اجازه دادم چند روزی فکر پورتلند ذهنم را مشغول کند. از دشتهای مسطح گرد و خاکی که کاجهای کوهی داشتند عبور کردم. کتاب راهنما توضیح داده بود که در گذشته تعدادی دریاچه و جویبار در آنجا وجود داشته و به علت منفجر شدن مازاما در زیر خاکسترهای فراوان مدفون شدند. اوایل روز شنبه بود که به پارک ملی کریتر رسیدم. در هیچ جا دریاچه‌ای دیده نمی‌شد. به جای دریاچه به اردوگاهی رسیدم که در 7 مایلی جنوب دریاچه واقع شده بود. اردوگاه فقط یک اردوگاه معمولی نبود. مجتمع گردشگری هیجان انگیزی بود که شامل پارکینگ، فروشگاه، موتل و رخشوی خانه کوچک میشد. و ظاهراً چیزی در حدود 300 نفر آدم با ماشین‌هایشان در آنجا چرخ می‌زدند و صدای رادیو را زیاد کرده بودند. با نی نوشیدنی می نوشیدند و کیسه های بزرگ چیپسی را که از فروشگاه خریده بودند می خوردند. دیدن آن منظره هم مرا ترساند و هم مجذوب کرد. اگر با چشم های خودم نمی دیدم، باور نمی کردم که با چند مایل پیاده روی به دنیایی متفاوت رسیدم. شب را در آنجا چادر زدم. سرخوشانه در حمامش دوشی گرفتم و صبح روز بعد به سوی دریاچه کریتر حرکت کردم. کتاب راهنما درست می گفت. اولین جایی که از دریاچه دیدم باور نکردنی بود. سطح آب 900 پا پایین تر از جایی که من ایستاده بودم قرار داشت. من در ارتفاع 7100 پایی لبه دریاچه بودم. دریاچه دایره مانند در زیر پایم گسترش یافته و به طرز توصیف ناپذیری زلال و آبی بود. عرضش تقریباً 6 مایل بود. یک کوه آتش فشان در سطح آبی یک نواختش وقفه انداخته بود. جزیره اسرارآمیز که 700 متر بالاتر از سطح آب قرار داشت. جزیره مخروطی شکل که رویش کاج‌های خاردار پیچ خورده رشد کرده بودند. حاشیه‌های مواج دریاچه را محلی بی آب و علف محاصره کرده بود که در نقاطی که از آن کاج‌های مشابه به کاج‌های جزیره دیده می‌شد و در دوردست‌ها کوه‌ها سر برافراشته بودند. غریبه‌ای که در کنارم ایستاده بود به پرسشم که از تعجب با صدای بلند پرسیده بودم پاسخ داد. به دلیل اینکه دریاچه عمیق و زلاله، رنگ هر نور قابل مشاهده‌ای به جز آبی رو جذب می‌کنه. برای همین این رنگ خالص آبی رو به ما نشون میده. گفتم ممنونم. توضیحی کاملا علمی بود و در این حال هنوز چیزی درباره دریاچه کریتر وجود داشت که توضیح ناپذیر بود. قبیله کلامس هنوز فکر میکردن که دریاچه محلی مقدس است و من میتوانستم دلیلش رو متوجه شوم. در موردش شک نداشتم. گردشگرانی که در آنجا عکسی می گرفتند و سوار ماشین به آرامی از کنارش می گذشتند برایم اهمیتی نداشتند. من قدرت دریاچه را احساس می کردم. در میان آن منطقه پهناور همچون یک خرمن به نظر می رسید. ویران نشدنی، جدا افتاده و تنها، انگار همیشه اینجا بوده و همیشه همینجا می ماند. هر نور قابل مشاهده‌ای به جز آبی را جذب می کرد. چند تایی عکس گرفتم و در امتداد لبه دریاچه قدم زدم. از کنار مجموعه کوچک از ساختمان‌ها که برای اقامت گردشگران ساخته شده بود گذر کردم. هیچ انتخابی جز اینکه وقت گذرانی کنم نداشتم. زیرا یک شنبه بود و دفتر پست باز نبود. نمی توانستم تا فردا جعبه‌ام را دریافت کنم. هوا دوباره آفتابی و کاملا گرم شده بود. همونطور که راه می رفتم به این فکر می کردم که اگر یک شب پیش از تصمیم برای پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست، وقتی در سوفالز متوجه شدم حامله هستم، بچه را نگه می داشتم حالا وقت تولدش بود. زایمانم در هفته تولد مادرم انجام می شد. پیوند تصادفی آن دو اتفاق همچون کوبیده شدن مشتی به شکمم بود. ولی در این حال باعث نمی شد که در تصمیمی که گرفته بودم شک و تردیدی کنم. فقط باعث شد تا التماس کائنات را بکنم که به من فرصتی دیگر بدهد. تا اجازه دهد که به فردی تبدیل شوم که باید پیش از مادر شدن می شدم. زنی که زندگیش عمیقاً با مادرم متفاوت بود. به همان اندازه که مادرم را دوست داشتم و تحسینش می کردم، در کودکی نقشه می کشیدم تا شبیه به او نشوم. دلیل اینکه در 19 سالگی با پدرم ازدواج کرده بود را می دانستم. بارداری و مقدار کمی عاشق شدن. این یکی از داستانهایی بود که پیوسته از او می خواستم و مجبورش می کردم که بگوید و او سرش را تکان می داد و می گفت چرا می خواهی اینو بدونی؟ آنقدر پرسیدم که سرانجام پاسخ داد. وقتی او متوجه شده که باردار است، دو انتخاب داشته. یا بچه را به صورت غیرقانونی سقط کند و یا حین بارداری در شهری دوردست مخفی شود و پس از به دنیا آمدن خواهرم آن را به مادرش بسپارد تا او را به تنهایی بزرگ کند. ولی مادرم هیچ کدام از این کارها را انجام نداده بود. او تصمیم گرفت که فرزندش را نگه دارد. بنابراین با پدرم ازدواج کرده است. او مادر کارن می شود و سپس مادر من و سپس مادر لیف. مادر ما. روزی پس از آن که متوجه شده بود در حال مردن است با گریه گفت: هیچ وقت فرمون زندگیم دست خودم نبود. من همیشه چیزی بودم که دیگران می‌خواستن. من همیشه دختر یا مادر یا همسر کسی بودم. هیچ وقت خودم نبودم. تمام چیزی که توانستم بگویم اوه مامان و نوازش کردن دستش بود. جوانتر از اون بودم که چیزی بگویم. ظهر هنگام به کافتریایی که در نزدیکی ساختمان‌ها بود رفتم تا نهار بخورم. سپس از محوطه پارکینگ عبور کردم و به لوژ دریاچه کریتر رفتم. همانطور که هیولا بر پشتم بود وارد راه روی زیبای روستایی شکل لوژ شدم. در اتاق ناهارخوری توقف کردم. افراد زیادی نشسته بودند. گروهی جذاب لیوانهای شراب شاردونی را که مانند جواهر مات زرد رنگ بود می نوشیدند. به ایوان طویلی که نمای آن دریاچه بود رفتم. از میان صندلی‌های چوبی عبور کردم و روی یکی از آنها نشستم. باقی بعد از ظهر را در آنجا نشستم و دریاچه را تماشا کردم. هنوز 334 مایل تا پل خدایان مانده بود. ولی چیزی باعث می شد که احساس کنم رسیدم. گویی آن آب آبی رنگ چیزی می گفت. که همه راه را آمده بودم تا آن را بفهمم. به یاد آورم که این دریاچه روزی کوه مازاما بوده است. این دریاچه روزی کوهی بوده که 12,000 پا ارتفاع داشته و سپس قلبش نابود شده. این دریاچه روزی خاکستر و گدازه و سنگ بوده. این دریاچه روزی یک کاسه خالی بوده که صدها سال طول کشیده تا پر شود. ولی هر چقدر می‌کوشیدم اثری از آنها نمی‌دیدم، نه کوه و نه بیابان و نه کاسه خالی را. آنها دیگر آنجا نبودند. آنجا فقط آرامش و سکوت آن آب وجود داشت. چیزی که کوه و بیابان و کاسه خالی پس از آغاز التیام به آن تبدیل شدند.